من در اینجا میخوام راجب نقد ادبی صحبت کنم و قرارم من اینه که سهم خودمو در این مسئله راجبش صحبت کنم، چون نقد ادبی یک دامنه بسیار وسیعی داره. وارد شدنش موضوع یک دوره میخواد، یک دوره کلاس میخواد، ولی اون چی که مربوط به خود من میشه، ببینید من وقتی در دوره دبیرستان انجمن شعرا میرفتم که جایی راجبش صحبت کردم، اونهایی که طرح انجمن رو میساختن خیلی اولویت داشتن بر کسانی که هر جوری دلشون خواست مثنوی میگفتن، غزل میگفتن، قصیده میگفتن، ولی طرح انجمن عده معدودی میگفتن. طرح هم این بود که یک غزلی رو مطرح کنن، مثلا دوش دیدم که ملائکه میخانه زدن، بعد بگن به این وزن و این قافیه یه غزل بگید. کار بسیار بیهوده است، ولی و مشکلم هست که باید هم به وزن مسلط باشی، هم قوافی رو اشتباه نکنی و هم حرفی برای گفتن داشته باشی، ولی بنا نیست در شعر قدیم اصولا حرف مهمی کسی بزنه. در شعر جدید هم همجور معنا آخر کار لنگ لنگان خودشو میرسونه. بعد بعد من از کسانی بودم که طرح میگفتم، طرح انجمن رو میگفتم و تو سن و سال خوبی براشون عجیب بود که یک کسی بیاد تو سن و سال طرح انجمن رو بگه، غزل بگه، هر هفته یه غزل بگه. اون وقت تصرفاتشون هم اینجوری بود، دقیقا هم کلمه تصرف رو به کار می‌بردن، یعنی شما یه وقتی یه شعر میخوندی، یه بیت میخوندی، یه کلمه رو عوض میکردن یا اینا رو گفتن تصرف. و خب در شعر من هم تصرف میکردن، بهترش میکردن، یا من لغتی رو عوض میکردن یه لغتی دیگه میذاشتن در این حد. خب این خودش یه نقدی بود دیگه، از قدیم این نقد متداول بوده، نقد به این معنا خیلی متداول بود، الانش هم شاید باشد. ولی از اینجا که بگذریم، آشنا شدن من با شعر جدید طبعا زمینه مطالعاتم را و فضام را، اصولا فضام را یا بگم دیسکورسم را عوض کرد. فقط این نبود که مصرع و کوتاه و بزرگ بشن، یا اصلا ساختمان نوع نگاه کردن به جهان عوض شد. وقتی نیما نوشت به کجای این شب تیره بیامیزم قوای جنده خود را، اصلا شاعران قدیمی نمیفهمیدن یعنی چه، این چه حرفیه. یا یکیشون بود دائما از من میپرسید من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، این چه معنایی میده؟ برایش اصلا گفتمان عوض شده بود، اصلا نگاه عوض شد. اینجا بود که من در جایی که راجع به شعرم صحبت کردم، شب کشفی برام پیش آمد و شعر نو رو کشف کردم، یعنی یه مرتبه این گفتمان رو گرفتم و اون طرز تلقی قدیم رو عوض کردم. اگه سنم بیشتر بود گمون کنم نمیتونستم این کار رو بکنم، ولی خب سنم اقتضا میکرد که یه چنین تکونی به خودم بدم. در این زمینه یه مقدار نقد من نوشتم که بعضیاش در آیندگان چاپ شد و خیلیاش هم ندارم دیگه. من یادمه که مثلا یکی از دفترهای آتشی رو نقد مفصلی ازش کردم، و ولی نقدی که شهرت پیدا کرد نقدی بود که بر صور خیال شفیع کدکنی کردم که در کتاب امروز چاپ شد. اینا هم بشه قبل از انقلاب. شفیع کدکنی گفته بود شعر بدون صور خیال وجود نداره. من کاری که کردم در اون مقاله نشون دادم که ما شعر داریم که هیچ صور خیالی در اون به کار نرفته باشه، و چه بسا بهتر باشه از شعری که سوار خیال داره. یکی از مثالهایی که الان میتونم بزنم خود رودکی هست. رودکی یک شعری داره که همه دیگه میدونن، بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین. شاه سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی باز بوستان آید همین. و تا آخر یکی هم داره، ای آن که غمگنی و سزاواری، اندر نهان سرش همی باری. خب هموار کرد خواهی گیتی را، گیتی است که ای پذیرت همواری. این اصلا صور خیالی توش نیست، بنابراین این حکم کلیتش نقض میشه. حالا اینکه چی شد، یه تحولی در خود من بعدن ایجاد شد. تحول هم وقتی هم این بود که بگم شعر بدون صور خیالم وجود داره، برخلاف اون چیزی که آقای دکتر شفیعی میگه. ولی بعد متوجه شدم ایشان شعر رو محدود کرده، به نظرم اینجوری به نظر میاد، به صور خیال محسوس یا پدیداری به اصطلاح. ببین تمام حس های پنجگانه ما میتونن صور خیال داشته باشن. حس چشایی، حس بویایی، حس لمسی، همش میتونن صور خیال داشته باشن. وقتی میگه فلانی حرفای شیرینی زد، شیرین صفتی که حرف که به خودی خودش مثل یک شیء شیرین که شیرین نیست، بله. و همچنین چیزایی دیگه. بنابراین اگر ما تصویر رو محدود بکنیم به تصویر دیداری و سراغ شعرهایی که دیداری نیستن، گفتاری هستن بریم، هم شعر داریم و استادش هم سعدی است. در ادبیات ما استاد این کار سعدی است. بعدها متوجه شدم که اون حرفم درست، اما باید اینم متذکر شد که اگر شعر رو محدود بکنیم صورتهاش رو به صورتهای پدیداری، البته اون حرف درسته ولی اون ایرادی که من کردم بهش وارده. اما حالا میتونیم بگیم شعر بدون صور خیال وجود نداره، به شرطی که صور خیال را شامل وزن هم بدونیم، شامل صور خیالی که مربوط به حس های دیگری غیر از حس دیدن هست، اونا را هم به حساب بیاریم. اون وقتی اونا را به حساب بیاریم واقعا شعر بدون صور خیال وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه بسیار نادره، یعنی شعرهایی که نه وزن داره نه صور خیال داره، فقط گفتاریه. این اگه بخواد شعر بشه خیلی کار داره، باید شاعر خیلی قوی باشه که بتونه یک چنین شعری بگه که هیچ کنون را نداشته باشه شعرم باشه. هستم نمونه هاش هست. خب این مقاله‌ای بود که خیلی تاثیرگذار بود. بعضی از استادان ادبیات به من گفتن که ما توی مشکلی برای ما حل کردی، چون سر کلاس این بحث مطرح میشد و شما اینو مطرح کردی، برای ما جالب بود، برای دانشجویان جالب بود. این گذشت تا اینکه سالها قبل وقتی آقای شفیع کتاب موسیقی شعر رو درآورد، نمیدونم اسم کتاب دقیقا درست میگم یا نه، یه جا گفته بود دیگر برای نیستم که شعر بدون صور خیال وجود نداره. ولی باز هم یه اشتباه دیگری کرده بود که واقعا بدون صور خیال وجود داره، اما به اون شرط و شروطی که. خب حالا از این که بگذریم، کار دیگری که در زمینه نقد کردم که در زمینه معرفی بود، ولی معرفی همچه راحتی هم نبود. من تا اونجا یاد دارم کسی مقاله راجع به تون، اونی که به انگلیسی میگن تون، ما میگیم لحن، مقاله که اینقای لحن چیه، اینو ما نداشتیم، یا لاقل مقاله راجع بهش نداشتیم، حسش رو داشتیم ولی مقالهش رو نداشتیم. وقتی هم میگه مرید حافظ خوش لحجه خوش الهان باش، اگر من مقاله ما عنوانش رو گذاشته بودم اخوان شاعر لحنها یا شاعر خوشالحان بهتر بود تا اینکه گذاشتم اخوان شاعر حالتها. اگر میذاشتم شاعر خوشالحان بهتر. در اونجا نشون دادم که اخوان چه لحنهایی رو استفاده کرده و چقدر خوب از عهده برآمده. لحن حماسی در مرد و مرکب، لحن تغزلی در اتکاگاه و پناه، لحن مرثیه نشین شهید عزیز روی دست ما مانده است و خیلی داد. و بعد روی زمینه صحبت کرده بودم، مثال آورده بودم. نکته جالب اینه که اخوان اینقدر از این مقاله خوشش آمده بود که با وجود چی به اصطلاح این که روش پسندش نبود که تعریف بکنه از کسی یا چیزی، از این مقاله اینقدر خوشش آمده بود که هر بار من دیگه تعریف میکنه و من خیلی خوشحال شدم که تا زنده است من از این شاعر که بهش علاقه داشتم و دارم چیزی دربارش نمیشه. در همین زمان کتابی ترجمه کردیم با پرویز مهاجر که تأثیر فوق العاده داشت و داره و خواهد داشت و اون نظریه ادبیات رنه بلک بود. کتابی که قدرش شناخته شد ولی هنوز هم جای شناخته شدن داره، به خصوص رنه بلک در تاریخ نقد جدید که آقای مرحوم سعید ارباب شیرانی ترجمه کرد و در مقالاتش گفته من به همون حرفایی که اونجا زدم معتقد هستم و معتقده که این حرفایی که هرمنوتیک و تعبیل متن رو اینا وارد کردن در نقد جدید، اینا یک مسائل کاذبی است که علم کردن. این که حرفش چقدر درسته یا غلطه من الان کار با اون ندارم چون بحثم نیست، ولی یک کمی کم لطفی کرد، یعنی بله یک کمی کم لطفی کرد. درسته ریشه اون حرف ها در ادب قدیم هست اما نه به این شکلی که اینا میگن. اشتباه اونها هم در باز در تعمیمشونه. مثلا این که هر شعری به تعداد خوانندگانش معنی داره، این حرف بی‌معنیه، نمیشه. اگر یه شعری هر معنایی داشته باشه یعنی هیچ معنایی نداره. یا وارد مسئله معنا نباید بشیم یا باید مواظب باشیم چی کار داریم میکنیم. خب این کتاب رو ما در سال 1354 ترجمه شد دادیم به فرانکلین و جالب اینه که بعد از این من رفتم فرنگ و تا اونجا بودم این کتاب چاپ نشد، برای اینکه مؤسسه فرانکلین منحل شد و دادندش به دانشگاه آزاد و من نمیدونستم که خب بالاخره این کتابی که ما به خط خودم بود دست نوشتهش این چی شد این دست نوشته. در هر صورت ما به هر شکلی بود دو مرتبه پرویز مهاجری فوت کرده بود، ما اون ترجمه را با اون چیزایی که ازش داشتیم هرچه بود روکار کردیم و دادیم چاپ شد، ولی چه سالی؟ سالها بعد و کتاب سال هم شد. ترجمه کتاب خیلی موفق، چون میدونی کتاب های نقد ادبی ترجمهش خیلی مشکل و شاید یکی از موفق ترین ترجمه های نقد کتاب بود. مرحوم سعادت که از داوران بود در اون زمان گفته بود و با یه واسطه من شنیدم که گفته بود ترجمه این به فرانسه ضعیفه و ترجمه موحد و مهاجر از این به فارسی بسیار قوی تر است از ترجمه‌ای که اونها از فرانسه به انگلیسی کرد. این آخرین کاری بود که من در نقد ادبی کردم. البته جنگ دهم که درآمد که در واقع سردبیرش من بودم، چون اون وقت نه حقوقی و نه گلشیری که دو تا از ارکان جنگ بودن، اصلا تهران نبودن حالا به هر دلیلی، و همه کارها به دوش من بود و احمد میرعلایی و آقای نجفی، و خب منم دیگه ارگانایزر قضیه بودم. و جنگ دهم داره من که در واقع آخرین شماره جنگ بود در همون خط و حال و هوای جنگ اصفهان. خب ما وقتی رفتیم خارج گفت دست ما کوتاه و خورما بر نخیل. دیگه من رفتم تو فلسفه و نمیشد خودم رو گرفتار شعر کنم، اگرچه شعر اولین و آخرین حرفی بود که من دارم. من قبل از اینکه فلسفه و منطق و هر چی بدونم تو شعر بودم و هنوز همینشون. بنابراین از من جدا نشدنی بود، ولی خب چاره هم نبود، بعد اون کارم هم با یه دست به این شکل نمیشد دوتا هندونه برداری. بعد واسم جمع نمیشد. البته در همون جنگ دهم معرفی ریلکه اولین بار بود میشد، الگی هاش اولین بار بود که ترجمه میشد، شرحی بر اونها همچنین و شعرهای مواسکاپا. خلاصه شماره خیلی مهمی بود. آخرین سهم من بود در نقد ادبی قبل از انقلاب. حالا میرسیم به بعد از انقلاب. بعد از انقلاب تا بیام از اوضاع و احوال سر در بیارم و سر و سامانی بدم به کارهام و تدریسام شروع شده بود و کلاسام شلوغ، برای اینکه باز دانشگاه تازه باز شده بودم و درسی که من میدادم فلسفه ریاضی یا فلسفه منطق خیلی هم طرفدار خواهند داشت، فلسفه علم و اینا، و کلاس ها شلوغ میشد، از جاهای دیگه هم میامدن شرکت میکرد. خب این دوره گذشت و در همین دوره خوشبختانه کاری که انجام شد این بود که اون ترجمه ادبیات ما در اومد، نظریه ادبیات منتشر. حالا افتادیم به مسائلی که سهم من در اونا بیشتر. قبل از انقلاب سواره خیال سهم جدی بود، مسئله رو مطرح کردم. بعد از انقلاب مسئله صدق در شعر مطرح شد که آیا جملات شعری صادقن یا صادق نیستن. وقتی میگیم رستم سهراب را کشت، یا بیژن و منیژه با هم ازدواج کردن یا نکردن، این جملات صادقه یا کاذب. حتی رستم وجود ندارد، این جمله صادقه یا کاذب؟ به نظر میرسه از یه نظر صادقه، اصلا رستمی وجود نداشته، یا کاذب. این مسئله مهمی. اونم در زمانی که انقلاب شده بود و مسئله تعهد و از این حرفا خیلی دیگه بالا گرفته بود که بالاخره تجربه ما با ادبیات چی؟ با صدق و کذب ادبیات چی؟ من یه مقاله ای نوشتم که اصلا در شکل و طرح و محتوا خیلی تازگی داشت. اول در مفید چاپ شد، بعد هم که در شعر و شناخت چاپ شد و تاثیر گذاشت، خیلی تاثیر گذاشت. بحث در این بود که ما دو نوع معیار داریم برای صدق و کذب در شعر، یکی انسجام و دیگری مطابق با واقعیت، کارسپوندنس تیوری آف تروت، که از قدیم بوده توی فلسفه ما هم هست، ارسطو هم گفته اولین بار. صادق یعنی جمله‌ای که مطابقت داشته باشه با دنیای خارج، ولی خب این جواب همه چیزها رو نمیده. بنابراین نظریه تمام رمان‌ها کاذبن، کذب محض، ولی واقعا این چه کاذبیه که این همه تأثیر داره، این همه پندآموزه، این همه عبرت انگیزه. یکی دیگه ترجمه چیز کوهیرنس تیوری آف تروسه که میگه شرط اینکه یه چیز صادق باشه اینه که متعلق به یه مجموعه ای از قضیه های صادق باشه، جمله های صادق باشه. مثلا در داستان رستم و سهراب مثال آوردم، گفتم در داستان رستم و سهراب قضایا منسجمه، انسجام داره، معلومه. اما اگر شما بیای پایان اینه تغییر بدی، یعنی نه تنها رستم سهراب نکشه، بلکه سهراب بلند شه و رستم همدست شن و افراسیاب از میدون بدر کنن، این دیگه یه تراژدی نیست، اصلا از تراژدی میره بیرون، اصلا اون تأثیرم نداره. بنابراین اون جملاتی که راجع به رستم و سهرابه مجموعاً اگر متناقض نباشن، سازگار باشن، یه صدقی رو میرسونن و صدقشون همون تعلق داشتن به یه مجموعی از قضایای صادقه که اتفاقاً یه پشتوانه مدل تئوریتیک هم داره که بحث رو فنی میکنی درش میگذره، ولی بحث جالبی، ده بحث نظریه خیلی جالب. خب در اینجا هم مسئله ای مطرح کردیم و جوابی هم دادیم، ولی من هنوز قانع نبودم. بالاخره به این نتیجه به این فکر افتادم که ما چی از جان ادبیات میخوایم، ما چی از جان شعر میخوایم، بالاخره شعر چیه؟ یه جواب رو نبل کوینا در نظریه ادبیات دادن که خیلی نظریه مهمی، و اون اصلا گفتن که خب این هستان شناسی شعر چیه؟ چه موجوداتی رو شعر یا ادبیات قبول میکنه، چیا رو رد میکنه؟ این خیلی بحث جالبی. در اونجا به این نتیجه میرسیم که آخر الامر همه حرفا رو که بزنی، شاعر کسی است که از شعر یک شیء هنری می‌سازد. همونطوری که مجسمه ساز از مرمر یه مجسمه میکلانج داوود می‌سازه، یه مجسمه همونطوری که اینا این کارا رو می‌کنن، شاعر هم از زبان، از سنگ بی‌شکل زبان شعر می‌سازه و این یه شیء که بعد نگاهش کرد، لذت بود. شما وقتی یه شعر میشنوید چه توقعی دارید؟ و از قدیم گفتن لذت بخش. این لذت بخشی از چرایی به دست میاد من نمیدونم، ولی شما یک بیتی از حافظ را که میخونید یا از سعدی که میخونید لذت میبرید و میتونید تکرار بکنید، بارها تکرار بکن، در صورت که نه خبرش خبر مهمیه و جالبه که مثل اخبار روزنامه هم کهنه نمیشه. و الا چرا شما یه سطر روزنامه رو میای اساس بکنی بخونی؟ ملال‌آوره. ولی شعر رو میخونی، شعر رو زیر لب زمزمه میکنی. همه اون بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. میخونی همینجور، سرا ندارد امشب که برای ید آفتابی، چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد. خب این شیء هنریست از زبان ساخته، نهایتاً به این اجر است. بنابراین اون سیر تئوریک من از سوار خیال تا دادنش دست نظریه های کارسپوندنس و کوهیرنس تا اینکه بالاخره بگیم یه شیء هنری است، در اینجا دیگه شطور ما خوابید، یعنی فکر کردیم که قضیه حرف برتری که میشه زد. حالا اینجا یه مسائل پیچیده هم پیش میاد. اخیرا یه کتابی میخوندم، آقایی به اسم، اگر اشتباه نکنم، داوود میرزایی، البته ایشون رو من حتما به چهره میشناسم ولی به اسم نمیشناسم متاسفانه. کتابی ترجمه کرده بسیار خوبه که این مسئله رو بررسی کرده که اصولا زیبا شناختی موضوعش چیه، آیا متکی بر قواعد و اصولی هست یا نه، یا و خلاصه قضیه چیه؟ این که کانت اومده اصول زیباشناسی رو این که قواعدی داشته باشه زیر سوال برده، این حرف چقدر درسته؟ یک بحث مفصلیه، ولی من فعلا سهمی در این ندارم. من فقط به عنوانی خوانندم در این قسمت. خب بعد از این جریان کتابی در همین اسنا ترجمه کردم، کتاب مهمیه خیلی، و اون منتقدان ادبیه. منتقدان ادبی که تا 1960 میاد جلو، خودش محدود کرده به نویسندگانی که از زبان هنر میآفرینند، یعنی همون شاعران و ادیبان و نظر اینا رو راجع به فرهنگ و از جمله شعر و ادبیات نظر اینا رو بررسی می‌کنه با موضعی که بالاخره نویسندگان کتاب داره. شما در این کتاب کسانی رو نظریاتشون رو می‌خونید که اصلا باورتون نمی‌شد که اینا در این زمینه حرفی زده بود. مثلا یکی از اینا برتران راسل. راسل ما در فلسفه کاراش رو دیدیم، در منطق ریاضی کاراش رو دیدیم، ولی در فرهنگ به معنایی که منتقدان فرهنگ میرن ازش خیلی چیزی نداره. یا لیبس که تا در آمدن این کتاب اصلا در ایران بحثی راجبش نشده بود، یا اگر شده بود من اطلاع ندارم. لیبس یک آدم ادیبی بود که در آکسفورد یا کمبریج، الان در ذهنم نیست در کدام این دو تا دپارتمان ها بود، احتمال زیاد آکسفورد، در آکسفورد بود و در اونجا ادبیات انگلیسی رو خیلی بهش ارج می‌ذاشت و یک مقاله‌ای داره در جواب یک نفری که در اون زمان مقاله‌ای نوشته بود و شکایت کرده بود که چرا عالمان فیزیک مثلا، عالمان چیزی از ادبیات نمیدونن، از علوم انسانی نمیدونن، چرا اونا که تو علوم انسانی هن چیزی از چی؟ اونا که از علوم انسانی چیزی از علم نمیدونن، چرا اونا از علم چیزی نمیدونن؟ چرا یک عالم علوم انسانی اصل دوم دینامیک رو اصلا نمیدونه چی؟ ترمودینامیک رو. چرا اصل دوم ترمودینامیک رو، اصل به این مهمه رو چرا نمیدونن اغلبشون؟ و چرا از اون طرف اونایی که اهل فیزیک هستن چیز راجع به رمان و داستان و ادبیات و شعر نمیدونن؟ لیبس در جواب بسیار تند که اغلب به تندیش تاختن که خیلی خوب چرا اینقدر تند تاخت به اون آقای اوسلو که این حرف زده بود و که اصلا در دانشگاه‌های ما باید ادبیات انگلیسی، زبان انگلیسی، این کار ماست، دانشگاه وظیفه‌اش نیست، نه اینکه شما داری میگی. و این بحثی در گرفت، خیلی بحث بود. خلاصه این و یه مجله هم منتشر میکرد اسکروتینی با خانمش هم مثل اون رو همین از همین دنده بلند شده بود. اینا قوقایی به پا کردن در کمبریج آکسفورد. آثارش اومدی، گزارش مفصلی راجع به لیبس. از اولش هم با ماتیو آرنولد شروع میکنه. ماتیو آرنولد آدم جالبی بوده و در تعریف فرهنگ خیلی حرف بارها و بارها از افراد از جمله مثلا برنارد تو کروچه نظرشون راجع به فرهنگ ذکر کرده که فرهنگ چیه. حالا اینکه قدم میگید فرهنگ چیه، ماتیو آرنولد میگفت فرهنگ عبارت است از بهترین نوشته ها و گفتارها. اینا رو اگه هر فرهنگ رو برو چیزای بهترین نویسنده ها و بهترین حرفایی که زدن و اینا رو جمع بکن، این میشه فرهنگ. خب حالا اگه ما بریم به یه قومی بر بخوریم که همچنان اون چنان داستانی و چنان شعری و چنان ادبیاتی نداشته باشن، اینا بی فرهنگه؟ خب یکی از کسانی که در این کتاب اسمشو برده و در برابر لیویس و ماتیو آرنولد سومین شخصی رو که اسم برده، ریمون ویلیامز که عقاید چپی هم داشته و حرفاش در مطالعات علم خیلی مؤثر بوده و اون اینو نگفته، میگه فرهنگ کل آداب و رسوم یه ملت، کل طرز زندگی یه ملت. هر ملتی که چنین یه طرز زندگی داشت، آینده نگری داشت، توانست خودش را از در مقابل طبیعت حفظ کنه، توانست در طبیعت تغییر بده، توانست دوام بیاره، این فرهنگ. خب این تعریف کاملا درست و قبولیه، یعنی کسی هم که حالا اهل تئوری اینا نباشه اگه ازش بپرسی یک کمی فکر کنه قاعدتاً به همین سوال به شما با همین جواب به این سوال تکیه میکنه. بنابراین این کتاب منتقدان فرهنگ کتابی است که خیلی اهمیت داره و اینو من گمون کنم در ازش ما ترجمه کردم و مدت‌ها هم نایاب بود چون جزو انتشارات دولتی بود. انتشارات دولتی مصیبت ما با اینا اینه که این انتشاراتی ها خب امین هستند و به هر جهت درست کارند، تا برخلاف ناشران خصوصی که گاهی اوقات از خد و مرز خارج میشن. ولی خب این عیب هم دارن که براشون مهم عناوینیه که در سال چاپ میکنن. حالا اگه یک کتابشون خیلی معروف شد و مشهور شد و اینا به فکر تجدید چاپش بر نمیان، میگن این جزء عناوین ما نیست، ما میخوایم آمار بدیم، میخوایم بگیم این مؤسسه 20 تا کتاب منتشر کرد، 30 تا منتشر کرد، 30 تا عنوان. ولی این که نه، 30 تا منتشر نکرده ولی بعضی کتاباش 20 بار چاپ شده، میگن نه این ملاک ما این نیست. در هر صورت این گرفتاره این با این عنوان بازی شد و هر از گاهی تجدید چاپ میشه، دوباره میفته در تعطیلی تا دو مرتبه مدتی طول بکشه بیان تجدید چاپ. اینم کاری بود که باز در زمینه نقد ادبی انجام دادم، یکی از کارهای بود. بعد ما رسیدیم به سهم فلسفه اصولا در ادبیات. در این زمینه یکی از مقالاتی که نوشتم مقاله سهم فلسفه به همین عنوان بود که اولین بار در کتاب ماه راجع بهش صحبت کردم و حالا در دیروز امروز شعر فارسی چاپ شد. اولین مقالش. مقاله دیگری که در اونجا هست که باز در خط سهم مؤثری است که میشه گفت داشتم در ترجمه، اون کتاب خب یک کمی مکس بکنم که یه لحظه آره یه لحظه چونه ذهنم یه گل چقدر وقت صحبت شده تا
الان؟ 35 دقیقه.
آره یه فوقش هفتش دقیقه در صحبت. در نقد ادبی یکی از موضوعاتی که از اول مورد توجه بوده و خیلی بعد از اون توجه بهش بیشتر شده و قرن بیستم که دیگه روش حسابی کار کردن، مسئله استعاره است که اصلا به اعتقاد بعضی زبان ذاتن استعاریه و درست هم هست. این حرف درسته که منصوب به نیچه هست و درست هم هست. این حرف در ریاضیات هم هست، در موسیقی هم هست، در همه فنون ما استعاره داریم. حالا یک نظریه دیویدسون داد که یکی از فلاسفه شاخص انگلیس بود اخیراً فوت کرد، که اون خیلی سر و صدا به پا کرد و خیلی در رد و تأییدش چیز نوشتن. خود مقالش برای همه قابل دسترسی نیست، فهمش مشکل، به خصوص که دیویسون خیلی فشرده می نویسه، اینو خود فیلسوف ها میگن و مشکل فهمیدنش که استدلالش کجا شروع میشه کجا تمام میشه. من یادمه یه بار آمده بود یونیورسیتی کالج، یه بعد از ظهری در یک همایش صحبت کرد و وقتی که تمام کرد یه استدلالی رو لابد شروع کرده بود، وقتی تمام شد گفت end of the argument، ولی همه به هم نگاه کردن که این استدلال چی شد؟ چی شد که حالا این پایانشه؟ یه همچه چیز در نوشتن، ولی خیلی هم مورد توجه بود و خودش میگفت من نمایشگاه هایی میرم، حکاسی، نقاشی، بعد میرم یه جملاتی از من اونجا نوشتن زیر عکس ها یا زیر نقاشی ها، من تعجب میکنم. ولی نه، تعجبم نداره، برای اینکه اون در خیلی مسائل اظهار نظر کرده، ادیب بوده و نظریه علیش به خصوص مورد بحثه. من یک تقریر سعی کردم یک تقریر ساده ای ازش به دست بدم که بفهمن این چیزا. عرض می شود که حرف دیویسون اینه که استعاره همون معنای تحت اللفظی رو میده. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه یک کسی دود از سرم برخواست، وقتی فلانی یه حرف زد که دود از سرم بلند شد، میگفت اینو همین که هست، معنیش همینه که هست، هر چیز دیگری بگی این نمیشه. راست هم میگه. میخوای بگی دود از سرم بلند شد، میخوای بگی چی؟ میخوای بگی خیلی هیجان زده شدم، معنی اون چیزی که دود از سرم بلند شده نمیده. یا آتش گرم مستم از حرفش، تو باید یک کسی تجسم میکنی خود به خود که آتش گرفتی، اگر قرمز شد و سرخ شد و ناراحت شد، اینا هیچ کدوم به درد نمیخورد. این نظریهش خیلی اینو در این که اینم در دیروز امروز شعر فارسی اومد. اما در من دیگه راجع به نقد ادبیات و مسائل نقدی مسئله خیلی دارم میزنم، ولی به همین جا ختمش میکنم. فقط یه مسئله رو بگم که ما شاعرانمون کار خودشونو کردن، شعرشونو گفتن، نظامی خداوند به کار بردن استعاره است، حافظ که دیگه همش استعاره است، ساقی چمن گل را بی روی تو لطفی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی منظور چیه؟ شمشاد خرامان کن، شمشاد که یک درختی ساکن، شمشاد خرامان چیه؟ خب اینو میگن استعاره از انسانه، محبوبه، معشوقه، ولی هر جوری دیگه میخواست بگه این زیبایی رو نداشت، این چیز رو نمیداره و از این قبیل که زیاد داره. هر قطره ای در این بحر صد باغ آتشین هست، یه چیز چطور ممکن است یه ذره صدها چیز آتشین توشون؟ خلاصه مسئله به این مهمی خیلی روش کم کار شده. شاعران ما انواع و اقسام صور خیال یا بلاغت، صنایع بلاغی و چرا به کار بردن. منتقدین و ادبی ما کوتاهی کردن در بحث در این مورد، و من در این مورد میخوام بگم هندی ها از ما جلوتر بودن. هندی ها در نظام های نقد ادبیشون خیلی نکته های جالبی مطرح کرد. من اولین بار با کار اینا در مقاله ها در کتاب شبلی نعمان مواجه شدم که بعداً خب مطالعات دیگری، کتابای دیگری چاپ شد و از همون هندی‌ها و نشون میداد که این مسئله چقدر اونجا مطرح نقد ادبی. در یه جا یادم ماجرای کشته شدن دارا در جنگی که با اسکندر داشت، ماجرای اون لحظه‌ای که کشته میشه و پادشاه میاد سر اسکندر، میاد سر جنازه دارا، هم فردوسی داره همون داره، ولی وصفی که نظامی کرده خیلی مؤثر. البته در رزم‌ها، در رزم و استعاره‌های رزمی به گرد پای نظام فردوسی هم نمیرسه، ولی اصلا زبان نظامی زبان استعاریه، اصلا استعاری. مثلا در یک شعر، حالا من منظورم بحث کردن در باید استعاره نبود، میخواستم بگم نقد ادبی کار خودش رو انجام نداده، ولی اینو به عنوان مثال ذکر میکنم. در یه جا زفاف، شب زفاف خسرو و شیرینه و همه اتفاقاتی که شب زفاف میفته شهر داده، ولی تمامش با استعاره. گوهر بر شاخ مرجان، مرجان مهد بسته، به یک جا آب و آتش مهد بسته، مگر شه خضر بود و شب سیاهی که در آب حیات افکن ماهی، تا آخرش همینجور با استعاره و زبان بسیار نجیب مسائل رو میگه. خب اینا کارشون رو کردن و شگردهایی به کار بردن که باید گفت به تحقیق، و جای تحقیقش هم الان اینجا نیست، مطالبی هست که در زبان انگلیسی بعدا بهش رسیدن. یعنی خلاصه شاعران همیشه کار خودشون کردن، تا اون که امیلی دیکنسون شگردهایی به کار بردی که به قول تتیوس میگه قرن بیستم تازه متوجه شدن که چه اهمیتی داره این نحوه بیان. در صورت که امیلی دیکنسون مسلماً کتابای اینجور که از زندگیش برمیاد کتابهای نقد ادبی نخونده بود. در هر صورت ما در این زمینه کوتاهی کردیم، ولی خوشبختانه نسل جدید ما، مترجمین جدید ما در این زمینه خیلی خوب کار کردن، خوب کتاب ترجمه کردن و خیلی قضیه رو پیش بردن. انشاءالله که موفق باشن.